ساداتیان، معنای سخنان رهبری یعنی گفتگو کنید اما حواستان جمع باشد. خبر آنلاین. کاردار اسبق کشورمان در انگلیس به خبر آنلاین گفت که فرمایشات رهبر معظم انقلاب معنای سخنان رهبری یعنی اینکه می توانید گفتگو کنید ولی باید خیلی حواستان جمع باشد و این یعنی پارس مثبت. ضمن اینکه ایران در 3 سال گذشته از سوی پایداری‌ها به وضعی رسیده که مجبور به تغییر سیاست خارجی است. با روکار آمدن پزشکیان مجدداً زمزمه‌های گفتگو با ایالات متحده رنگوبوی بیشتری به خود گرفته است. رئیس جمهور در نشست خبری خود از پایبندی ایران به چارچوب‌های توافق قبلی میان آمریکا و اروپا گفت و ادامه داد اگر آمریکا حق و حقوق ما را رعایت کند، مثل همسایگانمان با آنها هم گفتگو می‌کنیم. پزشکیان در مورد احتمال انجام گفتگو با همتای آمریکایی خود گفت روسای جمهوری آمریکا اول برادری خود را ثابت کنند و بعد دنبال ارسیه باشند. اینی که ما گفتیم و آنها هم گفتند را پاره نکنند و بگذارند ما زندگی بکنیم، بعدش ما با آنها هم گفتگو می‌کنیم. ما با آنها دعوا نداریم. آنها تمام درها را به روی ما بستند. ما با آنها دشمنی نداریم. آنها با ما مشکل دارند و تحریم کردند و دور ما پایگاه نظامی ساختند. ما اصلا با آنها هم برادریم و مشکلی نداریم. بیش از 4 ماه واندی از این سخنان نگذشته بود که بالاترین مقام اجرایی کشور در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه NBC نیوز آمریکا از آمادگی ایران برای گفتگو با دولت دوم ترامپ سخن گفت. البته پزشکیان این را هم گفت که ایالات متحده در گذشته به تعهدات خود عمل نکرده و به دنبال سرنگونی دولت ایران بوده است. وی ادامه داد مشکلی که ما داریم در گفتگو نیست. این در تعهداتی است که از گفتگو و مذاکره ناشی می شود که ما باید به آن متعهد شویم. همچنین این روزها سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در گفتگویی اختصاصی با یک شبکه انگلیسی در پاسخ به سؤال مجری که آیا آماده هستی به آنچه که ترامپ خواهد گفت، گوش کنید. گفت، بله، البته. همچنین وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که اگر ترامپ حرف درستی بزند و با احترام جلو بیاید، شما چه می کنید؟ با ترامپ مذاکره می کنید. گفت، در آن حالت ما تصمیم خواهیم گرفت. نمی گوییم هر آنچه را که ترامپ بگوید، پس می زنیم، بررسی می کنیم و بر اساس مواضع آمریکا تصمیم می گیریم و مواضع خودمان را بر این اساس هماهنگ می کنیم. پس از این صحبت‌ها بود که تریبون‌های نمازجمعه دست به کار شدند و با مواضع انتقادی موجبات تجمع برخی تندروها را در میدان پاستور فراهم کردند. خبرگزاری خبر آنلاین در گفتگو با سید جلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در انگلستان به موانع چگونگی تحقق این گفتگو و مواضع آمریکا در خصوص حضور منطقه‌ای، انرژی هسته‌ای و توان موشکی ایران پرداخته است. مشروع این گفتگو را بخوانید. از آقای عطاالله مهاجرانی تا مرحوم آقای خراسانی و مرحوم رفسنجانی و دیگران همواره به گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا تاکید داشتند. دولت 14 در خصوص مذاکره با آمریکا تغییر رویه داده است. قبل‌تر و در سال 99 هم آقای پزشکیان گفته بودند در جنگ با آمریکا اقتصاد ما آسیب دیده است. این زمزمه‌هایی که در مورد گفتگوی ایران و آمریکا وجود دارد تا چه حد محقق خواهد شد؟ اصل گفتگو که همواره از گذشته مورد تاکید بوده و افراد مختلفی هم در مقاطع زمانی مختلف بر این گفتگو تاکید داشتند. از آقای عطاالله مهاجرانی تا مرحوم آقای خراسانی و مرحوم رفسنجانی و دیگران همواره در مقاطع مختلف به گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا تاکید داشتند. اما بنابر هر دلیلی موافقت نشده، ولی در یک مقاطعی هم غیر مستقیم ما این گفتگوها را داشته ایم، مگر در بحث برجام که آقای دکتر ظریف مستقیماً در 5+1 با آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا گفتگو کردند و بعد در سطح معاونین خانم وندی شرمن با آقای عراقچی دیدار داشتند. یعنی هم وزیر خارجه و هم معاون ایشان این دیدارها را انجام دادند. بعد هم که ترامپ آمد و از برجام خارج شد و آن رابطه قطع شد. از نظر محتوایی یک بحث هسته‌ای و همچنین در بخش محتوایی روابط دو جانبه بحث حقوق بشر به مطرح بود، ولی در زمانی که این مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها غیر از بحث هسته‌ای 2 موضوع دیگر را محور قرار داده بودند، یکی بحث منطقه و دیگری برد موشکی که ایران نمی‌پذیرفت و آنها را قابل مذاکره نمی‌دانست. حتی در یک مقطعی این بحث مطرح شد که اگر قرار بشود که موضوعات دیگری هم قاطی شود، باید سپاه پاسداران هم از لیست تروریسم آمریکا خارج شود که آمریکایی‌ها نیز این بحث را نپذیرفتند. پایداری‌ها در این 3 سال کشور را به جایی بردند که مجبور به تغییر سیاست هستیم. الان شرایط دیگری جاری شده، هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی و منطقه اتفاقات و حوادثی رخ داده که موقعیت را برای این گفتگوها در دولت آقای پزشکیان فراهم کرده، از جمله مسائل داخلی، اقتصادی و اجتماعی ایران است. همچنین مسئله تندروی هایی که از ناحیه پایداریچی ها در مدت 3 ساله دولت مرحوم رئیسی اتفاق و به عبارتی این حوادث زمینه ساز این شده است که تغییراتی در سیاست ها صورت بگیرد. آن تغییرات آمدن آقای پزشکیان است و تغییری که در دولت ایشان اتفاق افتاده به علاوه آنچه که در کل منطقه رخ داده می تواند زمینه ساز گفتگو باشد. معنای سخنان رهبری یعنی این که می توانید گفتگو کنید، ولی باید خیلی حواستان جمع باشد و این یعنی پالس مثبت. اگرچه آقای پزشکیان بالاترین مقام اجرایی هستند، ولی بحث حاکمیت نیز وجود دارد. به نظر شما رئیس جمهور که ضرورت گفتگو را مطرح کردند، آیا سیگنال مثبتی از ارکان حاکمیت گرفتند یا خیر؟ بی تردید، حتی در همین صحبت‌های اخیر رهبری نیز مشهود است. وقتی ایشان در آن صحبت‌ها مطرح می‌کنند که اگر گفتگویی دارد صورت می‌گیرد، باید حواستان جمع باشد، یعنی چه؟ وقتی ایشان در آنجا هشدار می‌دهند که باید حواستان جمع باشد، شما مکار است. وقتی ایشان هشدار می‌دهند، یعنی این که می‌توانید گفتگو کنید، ولی باید خیلی حواستان جمع باشد و این یعنی پالس مثبت. ترامپ با آوردن آقای مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه ضد ایرانی در واقع چماق خود را بلند کرده. آقای پزشکیان اعلام کردند که چنانچه لازم باشد با ترامپ صحبت می‌کنیم، ولی در مقابل ترامپ نه تنها پاسخ مثبتی نداد، بلکه گفت از تحریم‌ها و فشار حداکثری بر علیه ایران استفاده می‌کنیم. از آن طرف حفاظت فیزیکی جان بولتون و پمپئو که سیاست‌های ضد ایرانی دارند را حذف کند. به نظر شما این یک سیگنال مثبت برای گفتگو نیست؟ ایشان علاوه بر آن حذف‌هایی که انجام داد گفت که من با ایران گفتگو می‌کنم و حتی لازم باشد به تهران هم می‌روم. پالس هایی که صورت گرفته نشأت گرفته از 2 سیاست ترامپ است، یعنی همان داستان چماق و هویج است. مشهور به این که ایشان با آوردن آقای مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه ضد ایرانی در واقع چماق خود را بلند کرده و از آن طرف با این حرف هایی که در مورد گفتگو می زند، همزمان تهدید خود را مبنی بر این که اسرائیل به تحصیات ایران حمله نکند، یعنی اینکه اگر ایران این کار را نکند می تواند به اسرائیل چراغ سبز نشان دهد که به تحصیات ایران حمله کند. همه این پالس ها و برنامه هایی را که می‌دهد، یعنی اینکه ایران بیاید توافق کند و خواسته حداکثر خود را مطرح می‌کند، یعنی چماق خود را بلند کرده و می‌گوید ایران حواست جمع باشد که تو باید بیایی امتیاز بدهی. اگر هیچ انعطافی در مقابل ترامپ نداشته باشیم، ممکن است به جنگ هم تون بدهد. او حتی بودجه اپوزیسیون را هم قطع کرد. عرض کردم از یک طرف چماق خود را بلند کرده و از یک طرف در پی گفتگو است. در سخنانتان به اسرائیل اشاره داشتید، با توجه به فشارهای نتانیاهو فکر می‌کنید ترامپ نرمشی در برابر ما داشته باشد یا خیر؟ برخی معتقدند تا تابستان سال آتی اگر ما نتوانیم گفتگویی با آمریکا انجام ندهیم، ممکن است اتفاقات بدتری رخ دهد. در این مورد چه نظری دارید؟ عرض من همین است که ترامپ حتی المقدور به دنبال جنگ نیست و دلش نمی‌خواهد وارد فضای جنگ شود. ولی به تعبیر خودشان اگر مجبور بشود، یعنی ما اگر هیچ انعطافی در مقابل ترامپ نداشته باشیم، ممکن است به جنگ هم تون بدهد. یعنی در بحث هسته‌ای نیز باید منعطف باشیم. فکر می‌کنم در بحث هسته‌ای ما خیلی مشکلی با ترامپ نداشته باشیم. قانون راهبردی مجلس ممکن است مشکل ایجاد کند. در غیر این صورت ما در مورد مسئله هسته‌ای مشکل حادی با ترامپ نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه در بحث هسته‌ای اولاً در سایه این اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر افتاده ما به یک موقعیتی رسیده ایم که از توان تکنولوژی هسته‌ای بهره‌مند هستیم، خودشان هم این را می‌گویند. در مقابل تأکید می‌کنیم ما به دلیل وجود حب و فتوای شفاف رهبری در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستیم. نتیجه فنی این تأکید این است که بازرسی‌ها و بازرسان را بپذیریم. البته ما قبلا هم پذیرفته بودیم و حتی در آن 1 سال هم که ترامپ از برجام خارج شد، بازرسی‌ها به قوت خود برقرار بود. اینکه ما فراتر از توافقات هسته‌ای میزان غنی‌سازی‌مان را کمتر بکنیم و میزان استفاده از سانتریفیوژها را کمتر کنیم، در این 1 سال بعد از خروج آمریکا که غربی‌ها هم به تعهدات خودشان عمل نمی‌کردند، هم ما همکاری می‌کردیم. در این زمینه‌ها خیلی شاید سختی نداشته باشیم. فقط آن قانون راهبردی مجلس که تأکید داشت تا زمانی که همه تحریم‌ها لغو نشود، ما اجازه هیچ مذاکره‌ای را نداریم، می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در نتیجه ما در مورد مسئله هسته‌ای خیلی مشکل حادی با ترامپ نخواهیم داشت. لبنان وقتی به آتش‌بس رسید که آقای لاریجانی از طرف ایران به بیروت رفت، در مسائل منطقه‌ای چطور؟ در مسائل منطقه‌ای هم من فکر می‌کنم تا حدودی همکاری‌هایی از ناحیه ایران صورت گرفته. یعنی مثلا لبنان وقتی به آتش بس رسید که آقای لاریجانی از طرف ایران به لبنان رفت و موافقت خود را به آقای نبی بری اعلام کرد و بعد شاهد بودیم آقای جوزف اون و نواف سلام رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان شدند. در بحث سوریه هم همینطور و دیگر مقاومتی در آنجا اتفاق نیفتاد و آقای جولانی رهبر گروهی هم که به عنوان دولت انتقالی آمدند و مستقر شدند اعلام کرد که ایران کشور بزرگی است و ما تمایل داریم با ایران روابطی داشته باشیم و ایران هم بهترین است که در امور داخلی سوریه و منطقه دخالت‌هایی را نداشته باشند. ضمن اینکه واکنش‌های تندی از طرف ایران به این اعلام مواضع گرفته نشده و آنچه که در صحبت‌های رهبر انقلاب بود این بود که مقاومت دارد خود را بازسازی می‌کند و این بازسازی زمانبر است. بنابراین در این زمینه تا حدودی می‌شود انتظار داشت که ما به توافقاتی با غرب و اروپا بتوانیم برسیم. در زمینه برد و توان موشکی چطور؟ دال را این زمینه هم بعید می‌دانم که ما آمادگی این را داشته باشیم که بخواهیم آنچه که نقطه قوت ایران است را از دست بدهیم. یعنی مثل برخی کشورها و یا صدام که حاضر شدند امکانات خود را جمع‌آوری کنند و حتی اخیراً این آقای زیلینسکی گفته ما اشتباه کردیم سلاح هسته ایمان را جمع کردیم و اگر این کار را نکرده بودیم وضعیت این گونه نبود. اینها تجربی است که موجب می شود ایران حاضر نشود که این کار را انجام دهد، ولی اینکه مثلا به نوعی امنیت سایبری و عدم تعرض به همدیگر اگر از طرف آمریکایی ها مورد تاکید قرار بگیرد. بعید نیست که ایران هم نسبت به توسعه برد موشکی بیشتر اقدام خاصی را انجام ندهد که این یک بحث چالشی خواهد بود. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.